که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار می رفت، همه دیدید و دیدیم که هدف والای رضاخان حذف دین بود و میدان برای بازیگران عصر طلایی باز شد و سیاه روزی هایی دیدید که صفحه تاریخ را تاریک و ننگین کرد و هنوز تا سالهای طولانی دیگر قابل جبران نیست. این است پاداش آن ملت که افسار گسیختگی را سرافرازی می داند و تخلف از دین و مراسم دین را نماد آزادگی. رضاخان رفت و دوره تاریک دیکتاتوری سپری شد. گمان می رفت که ملت درد خود را فهمیده و از 20 سال فشارها و دست درازیها به جان و مال و ناموسشان عبرت می گیرند و بقیه محدودی از ورشکسته های عصر طلایی را خود آنها به سزای اعمال خود می رسانند. ولی باز خوابند و روزگار سیاه خود را فراموش کردند. ملت چون به حقوق حقه خود قیام نکرد، ماجراجوها فرصت به دست آوردند تا دیگر به جای روحانیون مستقیم با خود دین به عناد برخیزند و یکسره با دین و دینداری طرف شدند. حال و روز امروز ملت ما حال و روز ملتی است که از تاریخ پند نمی گیرد و مدام خود را به آتش فتنه می افکند و جماعتی را به هلاکت می اندازد. و روز دیگر باز هم از گذشته خود پند نمی گیرد و مجدداً این مسیر جهالت را تکرار می کند.
با ورود متفقین و استعفای شاه، رضا شاه پهلوی از ایران اخراج و پسرش محمد رضا شاه شد.
رضا شاه در کنار دو تن از پسران خود دیده می شود. برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، رضا شاه کبیر از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
شاید فکر کردن که برچیدن اساس سلطنت سلیمان نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
هرج و مرج و قحطی از اولین ثمره های جنگ جهانی دوم برای ایرانی ها بود. تنها دلخوشی در برابر ناکامی های جنگ، ناتوانی ارتش و آرمان های اتحاد با اروپا، آزادی هایی بود که با رفتن رضاخان پدید آمده بود. حاج آقا روح الله بعدها با افسوس از این دوره یاد می کرد و معتقد بود اگر روحانیت به میدان می آمد، می توانست به حکومت پهلوی ها پایان دهد. 16 سال پیش محمد علی فروغی سخنرانی افتتاح سلطنت رضا شاه را انجام داد و سال 1320 استعفایش را در مجلس خواند و سیاست‌های شاه جدید را اعلام کرد. شاه جدید مطابق قانون اساسی سلطنت خواهد کرد و به ظلم‌هایی که شده رسیدگی خواهد کرد. مردم در انتخاب لباس و انجام واجبات دین آزادند. عاملین جنایت‌های گذشته مجازات خواهند شد. متن‌های آن روز و این روز را خودش به دستور انگلیسی‌ها نوشته بود و نخست وزیر اولین دولت شاه جدید هم خود فروغی بود. رضا شاه سوار بر کشتی بریتانیایی باندرا به بمبئی هندوستان می رفت. هنوز مقصد تبعیدش نامشخص بود. تا چندی پیش در ایران از پیشرفت‌های دوران پادشاهیش می گفت و همه تاییدش می کردند. اما حالا تمام آنچه که با آن افتخار می کرد رنگ باخته بود. نه از ارتش قوی خبری بود، نه از حمایت کشورهای اروپایی. افسران و سربازان ارتش شاهنشاهی دسته دسته پادگان‌ها را رها کردند و به دیار خود رفتند. از آن همه جلال و جبروت و عظمت شاهنشاهی رضاخانی هیچ نمانده بود. حجاب و چادر آزاد شد. حتی برخی از مقامات گذشته را محاکمه کردند تا مردم را راضی کنند. روس و انگلیس از شمال و جنوب زیر ساخت‌ها و منابع ایران را به خدمت گرفته بودند تا علیه آلمان اقدام کنند. شاه جدید تنها به پادگان‌ها می‌رفت تا رژه نظامیان را ببیند و مدال بدهد. بقیه امور بیشتر دست انگلیسی‌ها بود. گویا کشور انگلیسی‌هاست و این را می‌توان از روزنامه‌نگاری‌های تلخ مقامات آمریکایی و انگلیسی دریافت. فضای از هم گسیخته برای آزادی بیان زمینه‌ای فراهم کرده بود. اما این بار هم میدان، امکانات و تریبون دست کسانی بود که در دوره رضا شاه قوت گرفته بودند. در ماجرای علی اکبر حکمی زاده در سال 1323 و کتاب اسرار هزار ساله که احمد کسروی و آیت الله شریعت سنگلجی به پشتیبانی او پرداختند تا به اثرگذاری آن بیفزایند، چشم حوزه به حاج آقا روح الله بود تا جواب اسرار هزار ساله را بدهد. حاج آقا روح الله بعد از مدتی کسالت پس از اینکه تأثیر و بیپاسخ ماندن کتاب را دید، در خانه ماند و کشف اسرار را در نقد مطالب حکمی‌زاده بر اسرار هزار ساله نوشت.
امام امر به معروف می‌کرده، نهی از منکر می‌کرده، جواب مثلا شبهاتی رو که ایجاد می‌کردند رو می‌داده، کتاب کشف اسرار رو می‌نوشته، با رضا خان مقابله می‌کرده، علیه او صحبت می‌کرده، منتها به عنوان یک رهبر نهضتی که قیامی رو شروع بکنه و مردم رو پشت سر خودش جمع بکنه و به حرکت درآوره، این جریان از بعد از جریانات فوت مرحوم آقای برجهدی پیش میاد.
شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدر بیشتر رو بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را ارتاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها.
حاج آقا روح الله آماده ورود به دنیای سیاست بود، اما کوشید تا آیت الله بروجردی مرجعیت شیعه را بر عهده بگیرد و روحانیت زیر نظر مرجع شجاع تقویت شود و نقش پررنگتری در امور کشور داشته باشد. حاج آقا روح الله سالها به مرجعیت عالمی میاندیشید که در برابر حکومت کوتاه نیاید و مقبول علما هم باشد. آیت الله بروجردی ویژگی های منحصر به فردی داشت که نقش او را برجسته میکرد. آیت الله بروجردی جمله معروفی داشت که میگفت: من هرگز در قبال خلافکاری ها و قانون شکنی ها و عناد با دین دستگاه حاکمه ساکت نمی نشینم.
پدرم من به عنوان هنر آقای بروجردی نقد میکرد. آقای بروجردی در جواب هنرمنده، میدونه که جواب بده. و اون این بود که اینا نشسته بودن در مجلس آقای بروجردی که هیئت دولت از طرف شاه میاد خدمت آقای بروجردی. پدرم نقل میکرد که البته اینم من یادم هست که نخست وزیر اون زمان منوچهر اقبال بود، دکتر اقبال. میگو دکتر اقبال با هیئت وزرا آمدن خدمت آقای بروجردی. دکتر اقبال گفت من از طرف شاه آمدم، پیام دارم برای شما. پیام منم اینه که شاه گفته با آقا بگید که تمام همسایگان ما قانون همین به حساب قانونی که شاه اجرا کرد انقلاب سفید، همین قانون در زمان آقای بروجردی میخواست این اجرا کنه. حالا اومده از آقای بروجردی اجازه بگیره. میگفت آمدیم که گفتن که این همسایگان ما همشون این قانون رو اجرا کردن و اگر ما اجرا نکنیم کشورمون کمونیستی میشه. الان کمونیستا مسلطن بر اوضاع. میگفت که این آقای بروجردی همزمان که صحبت کردن ما حالا فکر کردیم چه جوابی میده این آقای بروجردی، چی میگه؟ ایشون میگه سرش انداخت پایین چند دقیقه مکس کرد، بعد رو کرد به دکتر اقبال گفت اشکال نداره ولی یه شرط داره. گفت اجرای این اشکال نداره ولی با یک شرط. گفت شرطتون چی آقا؟ گفت شما که میگید کشورهای ما این قانون را اجرا کردن، اینه شرط، اینه که اونها اول سلطنت را به جمهوری تبدیل کردن و بعد این قانون را اجرا کردن. شما هم اگر سلطنت را به جمهوری تبدیل کنید مانعی نداره، چون میدونن این عملی نیست. اینا وقتی که این شنیدن این جواب، دیدن که ای بابا این اصلش گیر به اصلش داره، میگه شاه بره جمهوری بشه، ملاحظه میکنی؟ اینا بلند شدن گفتن دیگه چی، این شرط قابل اجرا نیست، بلند شدن و از مجلس بیرون رفتن. و همه ما تعجب کردیم این جواب سیاسی آقای بروجردی که این چه جوابی داد.
مدتی بود که بسیاری از روحانیون به این نتیجه رسیده بودند که در سیاست دخالت نکنند. یافتن مرجعی که هنوز به دخالت در سیاست هرچند محدود معتقد باشد، می توانست اوضاع کشور را از رکود خارج کند و در برابر نقشه های انگلستان و دربار ایران عکس العمل نشان دهد.
در واقع امام نقش تعیین کننده ای داشت در این سیر. تمام کسانی که درگیر بودند در کتابها و خاطراتشون همین رو نقل کردند که امام خمینی از جمله کسانی بود که هم شخصا نقش داشت و سفر کرد برای پیگیری موضوع هجرت آیت الله العظمی بروجردی و هم خودش در مذاکراتی که با آیات سلاس قوم در اون زمان داشت که برای آمدن آیت الله بروجردی اقدام بکنن، ایشون نقش تعیین کننده.
در زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم چون ریاست حوزه قم با آیت الله بروجردی بود، آیت الله بروجردی موافق نبودن که حوزه وارد مسائل سیاسی بشه. عقیدشون این بود که اول حوزه باید خودش ساخته بشه، تقویت بشه، وقتی نیرومند شد میتونه وارد مسائل سیاسی بشه. خب امام هم چون ریاست حوزه چنین نظری داشتن، امام وارد مسائل سیاسی نمی شدن.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی به امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمی دادن که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه. لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمی کردن. به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشند. معذالک حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب می دونسته. یعنی سکوت رو انتخاب می کرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
و علاوه بر این ارتباط مستمر و دائمی داشت و در حقیقت به طور دقیق میتونیم بگیم یکی از عالی ترین مشاورین آیت الله العظمی بروجردی حضرت امام بود که در هم مسائل سیاسی و اجتماعی هم در ارتباط با مسائل حوزه امام نقش داشت. در هیئت ممتحنه‌ای که به پیشنهاد امام برای اصلاح امور حوزه‌های علمیه مطرح شده بود.
تمرکز مرجعیت در قم میتوانست مرجع تقلید را از نزدیک در جریان رویدادهای سیاسی کشور قرار دهد. در زمان رضاخان و محمد رضا نیز آیت الله بروجردی چند بار مقابل برنامه‌های ضد اسلامی پهلوی ایستادگی کرد که از تأثیرگذاری بسزایی برخوردار بود. حضور آیت الله بروجردی در قم میتوانست به تشکیلات حوزه علمیه سر و سامانی ببخشد و تعدد مرجعیت را به وحدت مرجعیت تبدیل کند. آیت الله اصفهانی که فوت کرد، آقای قومی بیشتر مطرح بود، ولی حاج آقا روح الله سعی در قانع کردن علما برای جانشینی آیت الله بروجردی داشت. آیت الله بروجردی حوزه علمیه قم را از روزهای ضعف دوره رضاخانی به روزهای بهتری رساند. او شجاعت مقابله با حکومت را داشت، ولی گاه اطرافیان مانع آن می شدند.
و علاوه بر این، مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی و تاریخی جامعه ایران در اون دوران ایجاب نمی کرد که یک قیام و انقلاب و ثوره فراگیری در حقیقت شکل بگیره به رهبری روحانیت. در اون موقع بیشتر همت امام و توجه امام معطوف به تقویت جایگاه روحانیت و اصل دیانت در جامعه ایران بود.
خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهای انسان میبیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملت ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند، خبری نیست. از مسجد، مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد.
سال 1331 ریاست مجلس به آیت الله کاشانی رسید، حاج آقا روح الله طرحی آماده کرد تا اوقاف به جای دولت زیر نظر مراجع اداره شود. آقای بروجردی تایید نکرد و طرح به تصویب نرسید. سرانجام کمک و همکاری مصدق، نواب و کاشانی و حمایت مردم باعث شد نفت ملی شود و از چنگ انگلیس خارج شود. ملی شدن صنعت نفت اوج پیروزی نهضتی بود که با همکاری همه بخش‌های جامعه ایران آغاز شد.
برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می‌شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجب نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرد. به این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم پیچیده است.
سال 1331 سال پرحادثه‌ای شد و کشور درگیر اختلافات مخالفان شاه با هم. اختلافات بنیادین فکری مصدق با کاشانی کار را به جای رساند که عملاً به توهین به اسلام ختم شد. در نتیجه حمایت روحانیت و آیت الله کاشانی از مصدق قطع شد و در ماجرای همدستی شاه و آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 یا همان عملیات آژاکس هیچ حمایتی از مصدق صورت نگرفت.
دولت دکتر مصدق از طریق مجلس نمیتونه به همه اهدافی که داشت دست پیدا بکنه. در صدد برمیاد که همون مجلسی که خودش انتخاباتش رو برگزار کرده بود، مجلس دوره 17 رو منحل بود.
درباره موضع‌گیری های حاج آقا روح الله در جریان 28 مرداد، خمینی جوان تعدادی نامه به رهبران کشورهای غربی نوشت که قساوت نامه های شاه نام داشت. در میان همه نامه ها تنها سرهنگی مصری به نام جمال عبدالناصر جواب داد. دوران انگلیسی ها تمام شده بود و حالا ایران حیات خلوت آمریکایی ها بود. مصدق در تبعید تا زمان مرگ در احمدآباد کرج ماند و آیت الله کاشانی خانه نشین شد و حاج آقا روح الله خمینی شکست نهضت مصدق و کاشانی را تجربه کرد. نفوذ آمریکایی‌ها در ایران پس از کودتای 28 مرداد هر روز بیشتر شد. در آغاز دهه 40 آمریکایی‌ها جای خود را در ایران ثابت کردند. آغاز اصلاحات آمریکایی در ایران در سال 1339 با مخالفت علما و در رأس آنها آیت الله بروجردی متوقف شده بود. اما پس از درگذشت او، شاه و آمریکایی‌ها بدون هیچ مخالفتی راه خود را پیش بردند. اما چندی بعد با آغاز مخالفت‌های آیت الله خمینی و تعدادی دیگری از علمای قم غافلگیر شدند. شاه که نام آیت الله خمینی را قبلا شنیده بود، پرسیده بود: این همان خمینی است که به عنوان نماینده آیت الله بروجردی با ما دیدار کرد؟ سال 1340 پس از درگذشت آیت الله بروجردی، دوره جدید از زندگی آیت الله خمینی آغاز شد.
ماییم و یکی خرقه تزویر و دگر هیچ، در دام ریا بسته به زنجیر و دگر هیچ. خودبینی و خودخواهی و خودکامگی نفس، جان را چو روان کرده زمینگیر و دگر هیچ. در بارگه دوست نبردیم و ندیدیم، جز نامه سربسته به تقصیر و دگر هیچ. بگزیده خرابات و گسسته ز همه خلق، دل بسته به پیش آمد تقدیر و دگر هیچ. درویش که درویش صفت نیست گشاید، بر خلق خدا دیده تحقیر و دگر هیچ. صوفی که صفاییش نباشد ننهد سر، جز بر در مرد زر و شمشیر و دگر هیچ. عالم که به اخلاص نیاراست خود را، علمش به حجابی شده تفسیر و دگر هیچ. عارف که ز عرفان کتبی چند فراخواند، بسته است به الفاظ و تعابیر و دگر هیچ.
از تهران جام جم شبکه فرهنگ با شماییم.
از همدلی تا همزبانی،
قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام: یقوم الناس عن فروشهم علی ثلاثه اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوع اند که صبح از خواب برمیخیزن. فصنف له ولا علی، یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. یک و سنفون علیه و لاله، یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. سنف دیگری هم هستن که و سنفون لا له و لا علیه، یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه، سه جورن. پس فاما السنف الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضا ويصلي ويذكر الله عز وجل. ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یصلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون سنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه، خب نماز صبح باید بخونه، اگه نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب هست که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاجی مزلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاجی مزلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب تحجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواهیم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بلنش، این ظاهرا اون سحر رو بیان میکنه. این یک سن. و السنف الذي عليه ولا له فهو الذي لم يزل في معصيه الله حتى قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت‌های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغول تا بلند میشه. فذلك الذي عليه ولا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و السنف الذي لا له ولا عليه، که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن، که هو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین نماز صبحشو میخونه البته، اما لا له ولا علیه یه فریضه ایست که بر عهده اوز واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ساعات آرام و مطبوعی رو براتون آرزومندم. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره‌های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان باشیم. و اما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس خانم سلماز تویدلو مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید.